بسم الله الرحمن الرحیم.
21مین جلسه است که ما در قرآن و چند جلسه است که در اعجاز قرآن صحبت میکنیم. چند جلسه در اعجاز قرآن از نظر اخلاق صحبت کردیم. میخوام که دنباله مباحث اعجاز قرآن در اخلاق رو گفتگو کنم. یه تیکه کوچیکی از اعجاز مونده طبق برنامه‌ای که مرحوم محمد جواد، شیخ محمد جواد علامه بلاغی داشته، تو این کتاب 17 گفتار ما ترجمه کردیم، علوم قرآنی. دیدم که حیف این تیکه رو بگم، البته امشب تمام وقت منو نمیگیره. یه مقداری دنباله بحث‌های اعجاز اخلاقی رو داشته باشیم. کلن در مسائل اخلاقی و اعجاز اخلاقی که خیلی زیاده درباره اون صحبت بکنیم انشاءالله. درباره مسائل اخلاقی هر چی صحبت کنیم کمه. اینو شاید مثلا براتون یه بار دوبار گفتم، مرحوم شیخ حسین علی راشد رو من در عمرم یه بار دیدم. علتش هم این بود که یکی از استادهای من که استاد فقه اصول من بود، شاگرد مرحوم راشد بود در زمان جوانی. اواخر عمر راشد به من گفت میخوام برم دیدنش، تو بیا منو ببر. ما راننده استادمون شدیم، ایشونو سوار کردیم از راه بسیار دور. اون استادمون در تهران نو بودن منزلشون، خدا رحمتشون کنه همشون. رفتیم دیدن مرحوم راشد. موقعی رفتیم که اواخر عمرش بود، شاید مثلا یه سال بعدش، شش ماه بعدش مرحوم شد و از چشم نابینا شده بود و تنها بود. یکی از بچه هاش پرستاریشو میکرد. یک ساعت تقریبا ما بودیم در خدمتشون با اون استادمون و من اون یک ساعت رو جزء استفاده های برتر عمرم میدونم، جزء برترین استفاده هایی که کردم در اون یک ساعت. یکی از سوالاتی که من از ایشون کردم اینه که شما چرا، چون ایشون تا اول انقلاب سخنرانی های اخلاقی در رادیو شبهای جمعه میذاشتن یا در شبهای وفات، شبهای ولادت اینا میذاشتن. و من بعدها که یک کمی فکر میکردم باسواد شدم، فکر میکردم، البته اینا همه اعتباراته، نوارهای ایشون رو کسی داشت از دوستانم گرفتم و خیلی هاشو گوش کردم و خیلی هاشو پیاده کردم و خیلی هاشو نکته برداری کردم. الانم اگر فرصت داشتم این کارو میکردم، دوباره گوش میکردم، نکته برداری میکردم. بهترین مطالب اخلاقی را در ساده ترین جملات میگفت و عمیق ترین اخلاقیات رو در روشن ترین کلمات و قالب ها در می آورد و فوق العاده بود. بهش گفتم که شما چرا در مسائل اخلاقی نمی صحبت می کردید؟ چون ایشون جز اساتید درجه یک فلسفه در ایران بود، استاد مثلا مرحوم مطهرینا بود. یعنی مطهری خودش به من گفت موقعی که ما رفتیم در مدرسه اون موقع عالی سپهسالار، میگفتن حالا شهید مطهری شده، امتحان بدیم در فلسفه، جز ممتحنین سطح بالای ما مرحوم راشد بود. خیلی باسواد بود، منتها یه سلیقه های خاصی داشت که از نظر مردم خیلی به اصطلاح مطبوع نبود، لذا خیلی اکسپتبل نبود توی مردم، خیلی اونجوری، ولی آدم فوق‌العاده‌ای بود. من از ایشون پرسیدم که شما چرا در مسائل اخلاقی صحبت میکردین همش؟ گفت من بعد از اینکه تحصیلاتم رو به پایان رسوندم و مشغول منبر بودم، منبرهای من بیشتر مسائل عرفانی و فلسفی بود و منبرهای علمی خیلی عمیق. در طول مطالعاتم به یک روایتی از امام حسن عسکری علیه السلام برخورد کردم که من هنوز از اون تاریخ تالا فرصت نکردم که این روایت رو پیدا کنم، دلم میخواد این روایت رو پیدا کنم و ببینم. گفت از امام حسن عسکری علیه السلام یه روایتی رو پیدا کردم، دیدم، برخورد کردم. همین که یک عالم با یک حدیث که میبینه یه مرتبه کل روشش رو و سیرش رو عوض میکنه، نشون میده که این چقدر آدم متعبدیه و چقدر آدم عمیقیه و چقدر علاقمند به مبانی دینی هست. خیلی مسئله مهمیه. گفتم چی بود اون روایت؟ گفت روایت دیدم از امام حسن عسکری علیه السلام اومده که احسنوا املاءکم. املاء یعنی چی؟ املاء، ما ها میگیم املاء یعنی دیکته، املاء یعنی اونی که بر ملأه، ویترین. اگه بخوام خیلی امروزی ترجمه کنم باید بگم ویترینتون رو زیبا کنید. گفت من به این روایت که برخورد کردم توقف کردم، دیدم منظور از ویترین نگاهه، منظور از ویترین تمیز بودنه، منظور از ویترین حرف زدنه، منظور از ویترین اخلاقه. کل برخورد انسان و ویترین انسان با مردم اخلاقیاتشه. و ویترین وقتی میخواد زیبا بشه، انبار که پشت ویترینه هم باید زیبا بشه. گفت من از اون روز تمام مباحث عمیق فلسفی رو و اعتقادی رو گذاشتم کنار و بحث اخلاق گفتم، دیدم اگه مردم اخلاقشون درست بشه همه چیزشون درسته و این درسته. این رو من از ایشون استفاده کردم. بعد به خیال خودم، بچم دیگه، هنوزم بچم، به خیال خودم خواستم ایشون رو دلداری بدم. گفتم حالا سخنرانی های شما رو نمیذارن، شما ناراحت نشین، مثلا چون بعد از به اصطلاح انقلاب دیگه سخنرانی های ایشون رو نذاشتم. گفت نه، اونجوری هم که شما خیال میکنی سخنرانی های من مفیده، اینجوری هم مفید نیست. حالا ایشون استاد و استاد منه، خیلی متواضع. این واقعا این نکته املاء و برملع کردن و اخلاق یه چیزیه که خیلی مهمه. این یه نکته. در حدود 32-33 سال پیش یادمه که یک سخنرانی های ما داشتیم، من یه سخنرانی داشتم تو این به اصطلاح موضوع که قرآن خدا رو چجوری به مردم معرفی کرده. تحقیق میکردم در این که ببینم قرآن چجوری خدا رو به مردم معرفی میکنه، چون اون موقعها در اوج به اصطلاح خوندن و تحقیق و تدریس فلسفه بودم، کتابای فلسفی. فکر میکردم که قرآن کریم باید برهان صدیقین بو علی سینا و ملا صدرا و برهان محرک اول ارسطو و از کنم برهان ذرات امکان شفای بو علی رو، اینا رو مثلا قرآن بیاد بگه. اون وقت آدم وقتی با اصطلاحات، با فرمول های، با مطالب آنکادره و فرموله علمی آشنا میشه، خیلی دهن پر کنه، خیلی جالبه، دنبال این میگرده که روایت آیه و اینا هم اینا رو بگن. و روایت آیه براش یه خود کوچیک میشه. واقعش اینه، خدا رحمتشون کنه همه اساتید منو، اگر اساتیدم نبودن، این تفکر که ته دل آدم خلاصه استدلالات فلسفی و عرفانی رو، مطالب عرفانی رو بهتر از روایت و آیه توی ته دل آدم هست، برای آدم جا میفته. ولی این اساتید ما رضوان خدا بر اونها خیلی تأثیر داشتن در این جهت، در همه تأثیر دارن، در ما هم یه ذره تأثیر داشتن. تحقیق ما میکردیم درباره این که ببینیم که قرآن کریم خدا رو به مردم چجوری معرفی میکنه، چقدر استدلال میکنه. مخصوصا که اون موقع ها مثلا ما در مثلا بحران مطالب فلسفی بودیم، همش دنبال این بودیم که ببینیم این براهینی که تو فلسفه هست اینا در کدوم آیات قرآن اومده. خیلی هم زحمت کشیدیم، اون وقت هم زحمت زیاد داشت، چون نه سی دی بود، نه این دیسکتا بود، نه این فهرستای مفصلی که نوشتم بود دیگه، باید همینجوری به اصطلاح احادیث و آیات و اینا رو میگشتیم و خیلی به نظرم یکی دوتا ختم قرآن کردم برای همین موضوع. از اول اصلا قرآن رو یه بار دو بار ختم کردم به خاطر اینکه موضوعات توش پیدا کنم. میدونی به چه نتیجه رسیدم؟ جالب بود برام. همون موقع هم توی سخنرانی هم اعمال کردم، هم نوتاش هست، حالا نواراش نمیدونم هست یا نه. به این نتیجه رسیدم که قرآن کریم برای اثبات خدا و برای معرفی خدا و برای اینکه مردم معاد خدا را قبول کنن، مردم را به ترک گناه و تخلق به اخلاق پسندیده و ترک فسق و اومدن روی خط تقوا دعوت کرده. خیلی جالبه. مشرکین رو بیشتر از این که اصلا نه بیشتر، مثلا فرض کنید که ما انتظار داریم که قرآن 100 بار استدلال کنه برای وجود خدا، یه بار استدلال کرده، 99 بار به مردم گفته گناه نکنید، فسق نکنید، این کاراتون رو ترک بکنید، آدم حسابی بشید، متقی بشید، اینجوری دعوت کرده. گفتم که اعجاز قرآن از نظر علم غیب رو که مرحوم بلاغی زحمت کشیده و ایشون چند تا آیه آورده. یکی از آیات سوره حجر آیه 94 تا 96. راجب چی؟ راجب این که قرآن علم غیب ابراز کرده، پیشگویی کرده و پیشگوییش دقیقا درست در اومده و به اصطلاح چیزهایی را که مردم عادی نمیتونن مطلع بشن گفته و درست هم در اومده. این آیات فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، محکم باش در عمل به مأموریت خودت، استقامت کن، سخت باش، فاستع بما تؤمر، محکم باش در مأموریت خود و اعرض عن المشرکین، مشرکین رو ولشون کن، نترس ازشون، چون بزرگترین دشمن پیغمبر در ابتدای بعثت مشرکان قریش بودن، بت پرستان مکه بودن که اینا هم آدم های معمولی نبودن، فامیلای درجه یکی پیغمبر بودن، ارهام پیغمبر بودن، عموها و پسر عموهای پیغمبر بودن، فامیلای نزدیک پیغمبر بودن که از افراد بنامن بودن که مشرک بودن. خدا بهش در مکه این آیه رو فرستاد فاستع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین، محکم باش در مأموریت خودت و از مشرکین اعراض کن، ولشون کن، انا کفیناک المستهزئین، به زودی ما تو را کفایت خواهیم کرد نسبت به اونایی که تو رو مسخره میکنن، مستهزئ هستن. از استهزاء استهزاء کنندگان نترس. حالا که موقعی که پیغمبر مثلا میگم، حالا اینو دقیق نمیگم چون این آیه رو باید چند نزولش آدم ببینه چه سالی بوده، ببینیم چقدر مسلمان اون موقع بوده، خیلی کم معلوم میشه که پیغمبر از استهزاء مستهزئین خوف داشتن، ناراحت بودن، جمعیت مسلمان ها خیلی کم بوده، هنوز اون قوت و سولت اسلام به وجود نیومده بود، اینا دیگه در مدینه به وجود اومد. قرآن میگه انا کفیناک المستهزئین، ما تو را کفایت میکنیم از مسخره کنندگان، الذین یجعلون مع الله الهن آخر، اونایی که با خدا خدایان دیگر رو قائلن، فسوفه یعلمون، به زودی میفهمن. اتفاقا همینطور هم شد، خداوند از مستهزئین و استهزاء مستهزئین کفایت کرد، پیغمبر رو یاری کرد در اون اختناق و اینا نتونستن پیغمبر رو بکوبن. ابو جهل و ابو لهب گفته بودن که اگر ببینیم این دفعه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، با همسرش و پسرعموش و غلامش داره نماز میخونه، ابو لهب گفته بود که من پاهام رو میذارم به گردنش وقتی رفت به سجده و سرش رو خورد میکنم، گفته بود اینو و این کارم میخواست بکنه. اومد یه مرتبه دید بین خودش و پیغمبر یه خندقیست و پر آتیشه، شروع کرد لرزیدن. اطرافیانش گفتن چرا میلرزی؟ گفت مگه خندق رو نمیبینین؟ گفتن خندقی نیست. گفت نه خندقه و توش پر آتیشه. و خدا این پیشگویی که کرد از استهزاء استهزاء کنندگان تو را کفایت میکنیم که علم غیب قرآن رو میرسونه و پیشگویی قرآن رو میرسونه به اصطلاح تحقق پیدا کرد. آیه دوم جالب، این آیه دوم که عرض میکنم که در آیه 9 سوره صفه در اوج اذیت مشرکین نازل شد بر پیغمبر. حالا مثلا پیغمبر 4.5 از افراد خیر مشهور و فقرا و نزدیکان خودش بهش گرویده بودن، نه مالی بود نه مقامی بود نه چیزی بود، مشکلم خیلی اذیت میکردن. این آیه نازل شد، آیه 9 سوره صف. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، اون خداییست که پیغمبرش رو فرستاده همراه هدایت و دین حق. لیظهره علی الدین کله، برای اینکه او رو چیره و غالب کنه بر تمام ادیان. ولو کره المشرکون، ولو مشرکون نخوان، گورو بابای مشرکین، اینجوریه دیگه، نه لحنایه اینه. ولو مشرکان که راحت داشته باشن و نخواهن، خداوند متعال فرستاده از رسولش را با هدایت و دین حق برای اینکه غالب کنه بر همه ادیان. حالا این هنوز دین پیغمبر جا نیفتاده، قرآن پیشگویی میکنه که قرآن کریم خداوند متعال این پیغمبر را فرستاده برای اینکه بر همه ادیان غالب باشه. مسخره میکردن. لیوسر و علی الدین کله، البته این تحقق کاملش در ظهور حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام. ولی این آیه که پیشگویی بود در خود مکه و در خود مدینه و در عربستان تحقق پیدا کرد، برای اینکه تمام ادیان جمع شدن، اسلام حکومت تشکیل داد در مدینه، بعدم که اومدن مکه رو فتح کردن همه چی برای اسلام شد. یعنی پیشگویی که این آیه کریمه کرده بود که در اوج ضعف مسلمانان به اسلام، این علم غیب قرآن به اعجاز قرآن رو در پیشگویی از غیب میرسونه. آیه سوم در سوره روم آیه دوم تا چهاره که راجع به رومیان و فارسیان پارسیان پیش بینی فرمود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الف لام میم غلبت روم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. روم مغلوب شد در نزدیکی ها و اونها بعد از این که مغلوب شدن غالب میشن. فی بضع سنین، در همین چند سال اخیر. بزع با صاد زاد و عین در عرب لغتی است که به کمتر از 10 سال تا 10 سال اطلاق میشه. خیلی جالبه ها. و همه دیدن این آیه که از محکومیت رومیان بعد از حاکمیت و غالب بودن رومیان بر پارسیان به اصطلاح خبر میده، بعد از کمتر از 10 سال اتفاق افتاد و همه شاهد دادن، تاریخ نویسان هم نوشتن. آیه پنجم که خدمتتون عرض می کنم این آیه است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مسد آیه 3-5 که درباره سوره به اصطلاح درباره ابولهب و زن ابولهبه که پیشگویی کرد قرآن. اولا قرآن پیشگویی کرد، با اینکه روش قرآن این نیست که از افراد اسم ببره، مخصوصا افرادی که موجودن و هستن، از گذشتگان اسم میبره، از خوبان و از بدان ممکنه اسم ببره. البته خیلی هم معتقدن که این فرعون و اینا که در قرآن گفته شده اسم عام نه اسم خاص، لقب به اصطلاح حاکمان مصر که فرعون میگفتن و ازش لغت هم ساختن، تفرعون، تفرعنه، یعنی کسی که به اصطلاح حالت استعلا داره و میخواد بر مردم چیره و غالب بشه، اسم نمیبره. جز استثناءات موارد قرآن که قرآن از حضار یعنی کسانی که در زمان قرآن بودن و اسم برده، این آیه است، همین سوره لهب دیگه، تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. تا اینجاش غیبگویی نیست، از اینجا غیبگوییه. سیصلا نارن ذات لهب، به زودی این به آتشی میفته که شرارهاش بلند میشه. و امرأته، زنشم در آتش میافتد. حمالت الحطب، که به خاطر سخنچینیش آتش بیار معرکه بوده، آتش می برد اونور اینور، لذا بهش گفتن که حمالت الهدب، فی جیده ها حبلون من مسد، در گردنش ریزمانی از لیف خرماست. این پیشگویی از این جهت بود که قرآن پیشگویی کرد که اینا به زودی در آتش می افتن، یعنی ایمان نمیارن. و اینا میتونستن به خاطر اینکه این آیه پیغمبر رو، این آیه قرآن رو تکذیب کنن، ایمان بیارن، بگن که ما ایمان آوردیم، حتی ظاهرا به خاطر اینکه بگن که پیشگویی قرآن درست نیست و ایمان نیاوردن و پیشگویی قرآن درست در اومد. میخواستم اینو عرض کنم که یکی از جنبه‌های اعجاز قرآن که یه تیکه بحث کوچیکی بود، مونده بود و خواستم اینو امشب مطرح کنم، اعجاز قرآن از نظر علم غیب بود. حالا اعجاز قرآن از نظر علمی با احتمالاته، اما اون تئوری هایی که به صورت دو تا چهارتا شده و قرآن به اونها اشاره کرده، اون بحث های دیگری رو میطلبه که اینجا جاش نیست. یعنی حرف ما در اعجاز قرآن از جهات مختلف به پایان میرسه، میرسه به اعجاز قرآن از نظر اخلاقی که چند شب صحبت کردیم، امشب هم دنبال میکنم، به روح مطهر امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا یه صلواتی خط بفرمایید. مرحوم بلاغی در این مقاله اعجاز قرآن دو سه تا ریفرنس داده که من یه قسمتش رو از سوره معارج عرض کردم. البته آیات قرآن پر است از آیات اخلاقی، ولی دانشمندان ما وقتی در یه مبحثی انتخاب میکنن، انتخابشون بدون ملاک نیست. مرحوم بلاغی یه چیز عجیب غریبی بوده، مراجع قبل از این مراجع موجود که در نجف بودن، بزرگانشون شاگردان مرحوم بلاغی بودن، بزرگانشون. و مرحوم بلاغی که مثلا الان حدود 70 سال مرحوم شده، در اون زمان کسانی که ایشونو دیده بودن، من دیدم بعضی از مراجع رحمت الله علیه مجمعین که شیخ جواد بلاغی رو اواخر عمرشون رو دیده بودن، میگفتن که یه شیخی بود خیلی مقدس، و وقتی از خونه بیرون اومد تا حرم تا درس عباشو سر میکشید، خیلی با کسی کم تماس داشت، اما مهارتاش اینا بود، در فقه یک، در مطالب عهدین تورات و انجیل، مثل اینکه تورات و انجیل همش حفظ بود با اون قطر زیاد، لذا کتابی نوشته به نام الهدى الى دین المصطفى که یک بحثای تطبیقی کرده بین مسیحیت و اسلام، برترین و بهترین بحثا رو ایشون کرده، و در کتاب الرحلة المدرسیه که به اصطلاح کتاب دیگرشه که عمدتا اونجا با مسیحی‌ها به جنگ پرداخته و بحث کرده. هر کجا الان میبینید افراد به اصطلاح اونور اینور از تورات و انجیل و اینا شاهد میارن، ریشش مال ایشونه. اصلا یه چیز عجیب غریب بوده، یعنی یه عالمی در نجف نسبت به تورات و انجیل عبری نه فارسی اینقدر وارد بوده، و دو تا زبان را غیر از زبان فارس عربی که عرب بوده اونجا بوده، دو تا زبان را مانند زبان مادری میدونسته، یکی عبری یکی فرانسه، چون اون وقتا زبان بین المللی فرانسه بوده. ایشون در نجف زبان فرانسه را مانند زبان مادری هم می نوشته هم می خونده هم صحبت می کرده، و نیز زبان عبری، و موفقیتش در این بوده که از تورات و انجیل های عبری استفاده کرده و مدرک آورده در این کتاب الهدى الى دین المصطفی که ترجمه شده یه جلدش، به نظرم نمیدونم به نام چی، اسلام آیین برگزیده، ترجمه یکی از مجلداتش که در بحث های تطبیقی بین مسیحیت و اسلام. و این آدم عجیب غریبی بوده و تفسیر شروع کرده که مرحوم آقای خویی که تفسیر البیان نوشته، مقدماتی داره و یه سوره حمد رو تفسیر کرده، از شاگردان مرحوم شیخ جواد بلاغی بوده و ایشون تفسیر نوشته به نام آلاء الرحمن. در اون تفسیر آلاء الرحمن 5-6 تا مقدمه داره که ما در حدود 12 سال پیش که این کتاب رو ترجمه میکردیم، گاهی یک صفحه نوشته ایشون رو من 40 تا لغت میدیدم، اینقدر ادیب بود و
و زیبا نویس بود و عربی نویس بود، خیلی خیلی از علمای برجسته بود. ایشون مقدماتی داره در مقدمات تفسیرش که این اعجاز قرآن یکی از حرفایی است که ما از ایشون یاد گرفتیم و ترجمه کردیم، که خیلی سعی کردیم در هر صفحه 40 تا 50 تا لغت ترجمه کنیم با چقدر مراجعه به لغت تا بتونیم حرف ایشون رو بفهمیم چیه. یعنی خیلی به اصطلاح سخت و ادیبانه نوشته کتابشو و کتابش خیلی پرمطلبه. آلاء الرحمن فی تفسیر قرآن تا وسطای سوره نساء مثل تفسیر نوشته و با اینکه خیلی مختصره خیلی جالبه. حالا الغرض، ایشون یعنی ما در این بحثای اعجاز قرآن با پروسه ایشون حرکت کردیم. اونایی که ایشون بحث کرده بود فصاحت، بلاغت، علم غیب، اخلاق و قانونگذاری و تاریخ و مسائل دیگری که به اصطلاح در شبای گذشته مطرح کردیم، همه اونا رو تقریبا من مطرح کردم، فقط موند اعجاز از نظر اخلاق. واقعا بچه ها، به شما میگم، به شما جوان ها میگم، همه کارهای تحقیقی رو دانشمندان ما، دانشمندان شیعه در گذشته تاریخ کردن، همه کار کردن. امروز بزرگترین دانشمندان ما کاری که میکنن ترانسلیت مطالب اونهاست به زبان روز، ترجمه است. ولا کار جدید علمی و تحقیقی در دین اونا کردن، امثال این دانشمندانی که عرض کردن. خیلی گردن ما حق دارن، خدا همشون رو رحمت کنه، خداوند همشون رو بر سر سفره این چهار معصوم، پیامبر اکرم، امام حسین علیه السلام، امام حسن علیه السلام و حضرت رضا مهمان بفرماید. اینا رو گفتم که شما بدونید که اینهایی که کمونیستا، روشنفکرا و امثال اینها با کلمات عجیب غریبی که اینها افرادی هستن که مفت میخورن، مفت میگردن و حرفا اینجوری، بدونید که در مثلا 100 سال پیش در نجف یک عالمی با اون شرایط گذشته نجف که الان شما نجف میرید میبینید که چقدر شهر عقب افتاده است، در اون تاریخ دو تا زبان بیگانه عبری و فرانسه رو به اضافه اجتهاد در سطح بسیار بالا در فقه و در اصول و در تفسیر اینها داشته، اینا چقدر زحمت کشیدن و چه بسیارن از این دانشمندان که ما اگر هنر کنیم، ما که میگم نه من که هیچ چیزی رو صفرم، اونایی که بالای صفرن و دانشمندن اگر هنر کنن میتونن کلمات این دانشمندان رو تازه بفهمن که اینا چی گفتن. و اونها کسانی هستن که از سرچشمه روایات و احادیث اهل البیت سلام الله علیه مجمعین استفاده فراوان بردن. ایشون به اصطلاح در این اعجاز قرآن از نظر اخلاق که من عرض کردم یه مطالبی را هم از تفسیر المیزان علامه طباطبایی در ذیل آیه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون یه نیم صفحه پیدا کردم که خیلی ارزشمنده، خیلی هی تاکید میکنم برای اینکه واقعا آدم از جایی که استفاده میکنه مأخذش و ریفرنسش رو باید بگه که حق اونها ادا بشه. خیلی استفاده کردم از این نیم صفحه فرمایششون در تفسیر المیزان. این قرآن اعجازش در این بوده که یه کاری کرده که رذایل اخلاقی از انسان رفع بشود و نه دفع، یعنی زمینه فکر انسان رو یه کاری کرده که انسان خود به خود رذایل اخلاقی درش تبخیر بشه. و خیلی من دلم میخواد، هنوز موفق نشدم، هر وقت کامل عرضه کردم اون وقت مثلا یه 10 شب، 20 شب، 30 شب، 40 شب این بحثو خواهم کرد. خیلی دلم میخواد به این نتیجه برسم که هنوز نتیجه نرسیدم، یعنی وقت نکردم که خیلی کار کنم. دلم میخواد که دو تا خط رو موازی کار کنم، یکی شناخت قرآن به نحوه که میتونم به نحوه کامل در استقصاء کامل یعنی به اندش برسم، یکی شناخت امام در اندش، بعد این دوتا رو بتونم آیتم هاش رو و عناوینش رو به هم تطبیق بدم. این تو فکرم از الان 7-8 ساله که این تو فکرم از و میشه هم. اون وقت ما میبینیم که هر کجا صحبت از قرآن صحبت از امامه، هر کجا صحبت از امام صحبت از قرآنه، قرآن رو میگن امام صامت، صامت با صاد یعنی ساکت، و امام رو میگن قرآن ناطق، برای اینکه همون قرآن است که ناطقه. یا اینو میگن تئوری اسلام، اونو میگن عمل اسلام، اینو میگن تجسم. معنای اسمت هم در قرآن معنا داره، هم در امام زمان معنا داره، ائمه معنا داره. و اگر خدا گفته انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، که این آیه است که معمولا استدلال میکنن برای رد تحریف قرآن، همین آیه رو استدلال میکنن برای حفاظت معصومین از گناه و خطا و لغزش، چون یکی از القاب معصومین ذکره، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و این نزلنا ذکر را پایین آوردیم، تنزیل کردیم، به خاطر اینکه مقامات ائمه بالاست و اگر خداوند اینا رو بشر قرار نمیداد و اینها رو به صورت معمولی خلق نمیکرد از نظر ناسوتی و مادی و فیزیکی، ما نمیتونستیم با اونا تماس بگیریم، انس بگیریم. و خدا باز رحمت کنه، این خدا رحمت کنه، مرحوم ملا محسن فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی و اصفا قوغا کرده، دریایی در این 12 مقدمه‌ای که داره که ما 11 تاشو ترجمه کردیم، دریایی از مطلبه. گاهی من اون موقعی که این تفسیر صافی رو مقدماتش رو درس میدادم و ترجمه میکردم، از استادم هم اجازه گرفتم و باشون هم مطرح کردم و ایشون فیض رو خیلی میستودن، خیلی میستودن فیض رو. اون وقتا دیدم که گاهی دو خط از مطالب مقدمه ایشون رو مرحوم علامه طباطبایی 4 صفحه کرده و گاهی میدیدم که دو خط از مطالب آقای طباطبایی رو مرحوم آقای مطهری 20 صفحه چیز نوشته، برای اینکه مطالب این دانشمندان مطالب به اصطلاح کوتاه، جملات کوتاه و مطالب پر هست. مرحوم فیض کاشانی این مطالبی که عرض کردم که امام قرآن ناطقه و قرآن امام صامته، هر دو امامن، هر دو قرآنن، هر دو برهانن، هر دو عرفانن، این مسائل رو مرحوم فیض کاشانی در مقدمات تفسیر صافی که برخی شما ترجمه کردیم، در حد فهم کم خودمون فهمیدیم و ترجمه کردیم، در اونجا به اصطلاح عرضه کرده، همین 17 گفتار در علوم قرآنی. خیلی مطلب هست. من تا حالا توی مسائل ریزه، مسائل اخلاقی ریز نشده بودم ذره بین بذارم تحقیق کنم، کالبد شکافی کنم. حالا که دارم بحث میکنم میبینم چه خبر دین واقعا، چقدر ریزه کاری، چقدر پایه، چقدر جو زیبا، چقدر فضائل اخلاقی، چقدر مراقبت و مواظبت، و چقدر اینا رو وقتی پازل میکنیم با هم دیگه، یک فضای بی نهایت زیبای، بی نهایت قابل تنفس، فقط میتونم اسمشو بگم حیات طیبه. اینو فقط میتونم بگم که قرآن با مطالبی که اعجازی که در مسائل اخلاقی کرده، یه حیات طیبه ای ایجاد کرده که این حیات طیبه جز اعجاز چیز دیگری نیست و این جز از عهده قرآن از چیز دیگری بر نمیاد. آقا این صلوات بفرمه. در این اعجاز اخلاقی مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی 4 سری آیات قرآن رو گفته. یکی آیات سوره معارج بود که در شبای قبل عرض کردم و توضیح دادم و صحبت کردیم، یکی آیات سوره فرقانه، اما یک سری آیاتی است که در عرض کنم که سوره حجرات هست که معمولا باش آشنا هستید. کلن جو سوره حجرات جو آیات اخلاقی است و عرض کردم که پایه و فونداسیون اصلی اخلاقی این دوتا معناست، این دوتا نکته است. ان العزت لله جميعا، ان القوه لله جميعا، که عرض کردم که من اینو از مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا اليه راجعون که تو سوره بقره است استفاده کردم. خیلی ایشون در اون 3-4 خط 4-5 خط بحثای خیلی جالبی کرده. آیه 11 تا آیه 13 رو مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی در این اعجاز قرآن به عنوان نمونه کاتالوگ مثل آورده. شما ببینید چقدر جالبه، چقدر زیباست. اگر ماها به عنوان مسلمانان اهل بیتی و کسانی که در مکتب امام زمان ارواح نافداها و امیرالمومنین داریم درس میخونیم، داریم تربیت میشیم، اینا رو دقت کنیم ببینیم چقدر جالب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ای مؤمنان، برخی از شما، گروهی از شما گروه دیگر را به مسخره نبیند، به مسخره نکشد، استهزاء نکند. عسى ان یکونوا خیرا منهم، ممکنه اون استهزاء شدگان برتر و بهتر باشند از استهزاء کنندگان. ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. البته خانم ها که اصلا همچین چیزی ندارن که همدیگر استهزاء کنن، عرض کنم که مسخره کنن، به همدیگه اشاره کنن. اگرم باشه توی کرات دیگه است، تو مجالس ما نیست. قرآن کریم این تذکر اخلاقی رو میگه که و لا نساء من نساء، زنی زنانی زنان دیگر رو استهزاء نکنن. عسى ان یکن خیرا منهن، چه بسا که اونا بهتر از اینا باشن. واقعا به ظواهر افراد آقایون نمیشه انسان حکم کلی بکنه. اشاره کردم فرمایش امام سجاد علیه السلام رو به شخصی به نام زهری، فرمود زهری هر کسو میبینی بهتر از خودت بدان، یا از تو بزرگتره بگو بیشتر از من، زودتر از من ایمان آورده، بیشتر از من عبادت کرده، یا از تو کوچکتره بگو کمتر از من گناه کرده، یا با از تو همسال با تو بگو که این همسال من به بدیهای خودم یقین دارم و به بدیهای او شک. و هیچ وقت انسان متیقن رو رها نمی کنه مشکوک رو بگیره. بدی همسال تو مشکوک، بدی خودت که خودت می دونی متیقن. پس همه مردم را بهتر از خودت بدون، مگر کافر باشه، مشرک باشه، متجاهر به فسق و شرک و اینا باشه که اون حسابش جداست. اما مسلمان ها رو، مؤمنین رو آدم چجوری میتونه مسخره کنه؟ یکی از مسائل مهم اجتماعی همین استهزاست. استهزا مراتبی داره. یه استهزا اینه که آدم با زبون میگه، یه استهزا اینه که عملم میکنه، یه حرکتی انجام میده که معلومه که اینو مسخرهش کرده. اما اونی که دین از بین میبره و قرآن اعجاز داره اینه که زمینه استهزا رو از بین میبره. زمینه چیه؟ این تفکره عسى ان یکونوا خیرا منهم، عسى ان یکن خیرا منهن. تفکر انسان باید اینجوری باشه. حدیث اخلاقی نابی که دیشب از بهار خوندم که در صفات هشتگانه مؤمن بود، آخرش این بود که علم، ان العلم خلیل المؤمن، مؤمن علم در خلل و فرج جانش و وجودش دویده. یعنی هر جای وجود انسان را مؤمن را تحقیق میکنن علمه. گفتم این علم فیزیک نیست، علم شیمی نیست، علم طب نیست، علم حدیث شناسی حتی نیست، علم فقه نیست، علم تفسیر نیست، آگاهی های اصطلاحات عرفانی و فلسفی هم نیست. اون علمی است که قرآن گفته انما یخشى الله من عباده العلماء. اون علمه، اون علمی که خدا ترسی میاره، یعنی اون آگاهی، اون توجه، این در اومدن از غفلت، این علمی است که انسان داشته باشه. اون وقت اگر انسان همچین علمی داشته باشه، هرگز گروهی گروه دیگر رو مسخره میکنن، زنانی زنان دیگر رو مسخره میکنن، به استهزا میگیرن. وقت برتر از این و ظریفتر از این، اعجاز اخلاق قرآن و دین این است. میگه به مؤمن، البته مؤمن که میگیم به عنوان سمبول و عنوانه، بلا مؤمن هم همینطوره، به مؤمن به عنوان اهانت نگاه نکن، توهین نکن، کوچک نبین، در کوچکی مؤمن رو نبین. به مؤمن با نظر تحقیر نگاه نکن. خیلی حرفه، این مربوط به درون انسانه، یعنی فونداسیون و پایه اصلی مسائل اخلاقی، ترک رذایل اخلاقی و کسب فضایل اخلاقی رو به این صورت قرآن کریم بیان میکند. ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب. لا تلمزو همون است که در سوره ویلون لکل همزتن لومزه، میگه اگه شما کسانی رو پشت سرشون حرف بزنین، جلوی روشون عیب جویی کنین، نه جان شما هستن. ولا تلمزو انفسکم یعنی شما وقتی عیب جویی میکنید، حرف میزنید، مسخره میکنید، گویا خودتون رو مسخره میکنید. ولا تلمزو انفسکم خودتون، برای اینکه این که تو جامعه زندگی میکنه برادر دینی توست، خواهر دینی توست، عین خودته. ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب، به مردم القابی که خوشش نمیاد نگین. این آقا خوشش میاد فامیلش رو صدا کنی. خوشبختانه از اینها دیگه امروز کمتره، ولی یه چیزای دیگه اومده. فلانی اون قد و قوارش، فلانی رو میگی، اون گنده رو میگی، اون خیکیه رو میگی. این ولا تنابزو بالالقاب یعنی لقب داری میدی به خودت، بگن خوشت میاد این لقب رو پشتر خودت، بگن کیف میکنی، استفاده میکنی، شخصیت پیدا میکنی. خیلی آقایون و بانوان باید مراقب زبانمون باشیم، خیلی باید مراقب باشیم. یکی از بزرگترین چیزهایی که از ما خدا میپرسه زبانمونه، که این زبان رو کجا مصرف کردی، چیکار کردی، کجا چرخوندی، همینجوری گفتی، دهنتو وا کردی، زیپو وا کردی، همینجوری گفتی، 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 داد زدی، گفتی. به چه دلیل در روز قیامت تو میتونی اثبات کنی این چیزایی که پشت سر این مرد گفتی؟ به تو چی که ماشینش از کجا آورده؟ به تو چی که خونش از کجا آورده؟ به تو چی که از کجا عروس گرفته، از کجا داماد گرفته؟ به تو چه که چه کاری میکنه، چه کسبی میکنه، چجوری میتونی روز قیامت اینا رو جواب بدی؟ اینا تمام حساب داره، همه اینا حساب داره. ولا تنابزو بالالقاب، لقب به مردم ندین. حرومخوره، رباخاره، آدم شیادیه، معلومه دیگه، آدم شیادیه دیگه. چجوری میتونی بگی آدم شیادیه؟ چجوری حکم میکنی؟ آقا این بی خود پلو میده تو مجالس امام حسین، این تو بازار فلان کاره است، تو از کجا فهمیدی؟ چجوری میتونی در روز قیامت اثبات کنی؟ خیلی مهم. اینو عرض میکنم و عرایزم رو به پایان میبرم. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. خیلی بده که کسی ایمان داشته باشه شما براش القابی درست کنید که از بدی او حکایت کنه. عرض کنم که این اختلافات خانوادگی در سطح جوانهای خیلی جوان خیلی به ما مراجعه میشه، ما خیلی تو جریانش هستیم، تو کارش هستیم. من اخیراً به یک نظریه رسیدم، میخوام نظریه خودم رو به نام خودم ثبت کنم. نظریه من اینه، خانما بشنون، نظریم اینه که ریشه بسیاری از اختلافات یه حرومه، خیلی هم راحت انجام میشه، اون غیبته، یه حروم. اگر خانواده ها غیبت نکنن خیلی از مشکلات حل میشه، و غیبت مخصوصا در خانواده های مذهبی بی برکتی فوق العاده ایجاد میکنه. خدا برکت رو از زندگی شما بر میداره. طرف اختلاف داره، هنوز مراجعه نکرده، خانم زنگ زده، اون چه شما دلت میخواد پشتر عروس، پشتر داماد، پشتر پدرش، پشتر مادرش میگه. یه خود وایسا، یه خود توقف کن، یک کمی استوب کن، یک کمی احتیاط کن. ولا تنابزو بالالقاب، خیلی مشکله، خیلی دین رو این حرفا. بابا مردم رفتن کره ما تسخیر کردن و تو تا اینجا آیه غیبت رو بخونی، ژاپن چند تا آیسی جدید ساخته، کامپیوتر چند مرحله پیشتر رفته، تو هنوز داری از غیبت حرف میزنی؟ بله از غیبت حرف میزنم. تو تا این مسئله تو درست نکنی خدا برکت به زندگیت نمیده. اونی که اون کارا رو میکنه کار ظاهریش درسته. خدا هم گفته ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. اون در کار خودش اگر موفقی یه پایه‌هایی داره برای توفیق خودش، چون تو همه پایه‌ها رو خراب کردی. من ادعای دین میکنم، تو ادعای دین میکنی، کارمون خراب میشه. خیلی حساسه. اخیراً خانواده هایی که میان یکی از شرط هایی که من براشون میکنم اگه میخوام من مشکلتون رو حل کنم از این تاریخ به بعد غیبت هم دیگر رو نکنید، برای اینکه اینایی که پشت سر هم میگین یا غیبته یا تهمته یا هر دوشه یا آبروریزیه. چطور تو هنوز اومده تو خونه ما، اومدن به عنوان تظلم بعد شروع کرده اینجوری اینجوری اینجوری. گفتم صبر کن ببخشینا، من کتاب رو که چیدم میخوام بگم اینجا محکمه، مثلا ادعا کنم اینجا محکمه عدله. تو از اولی که اومدی بدون دلیل شروع کردی خراب کردن طرف مقابل. نه، ما اینا رو باید بگیم شما مطلع باشین. نمیخوام مطلع باشم اصلا. چند نفر خانواده هایی را میشناسیم که در گفتار پشت سر هم دیگه احتیاط کنن. شاید مثلا بگم که 30 ساله 35 ساله من اختلاف حل میکنم توی جوان ها. دو مورد یا سه مورد از صدها مورد وقتی اومده گفته حاج آقا من میخوام پشت سر خانمم صحبت کنم، نمیدونم چیش غیبته چیش غیبت نیست، چجوری صحبت کنم، چقدر اجازه دارم. دو مورد یا سه مورد، یا خانمی اومده میخواسته پشت سر شوهرش صحبت کنه پرسیده که من چقدر مجازم از مشکلات بگم. میگم دو مورد یا سه مورد از صدها مورد. و این خیلی عجیبه، اعجاز قرآن در اینه که از پایه شروع کرده. میگه تو چجوری میتونی بگی بهتر از اونی؟ تو یه زن چجوری میتونی بگی برتر از اون زن هستی؟ تو یه قوم چجوری میتونی اثبات کنی که بهتر از اون هستی؟ لذا این آیات سوره مبارکه حجرات اعجاز است در تربیت نفوس بشر. یکی از سفارشاتی که به زوجهای جوان اخیراً میخوام تو تئوری جدیدم داشته باشم دارم اینه که به عنوان عامل تحکیم خانواده زوجهای جوان زن و شوهر با هم قرار بذارن هر وقت یکی غیبت کرد یکی تذکر بده. چقدر ما غیبت میکنیم؟ خیلی هاش عرض کردم غیبت نیست بلکه تهمته. ما در شب 21 جلسه درباره بحث قرآن در اعجاز قرآن صحبت کردیم. اعجاز اخلاقی برگرفته از مطالب مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی رضوان خدا بر او و دو سه جمله یه حدیثی است به عنوان توسل عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. در این کتاب نفس المحموم شیخ عباس قمی رضوان خدا بر او از شیخ صدوق نقل کرده از امام صادق از پدرش از جدش ان الحسین ابن علی علیه السلام دخل یوما الى الحسن. یه روزی امام حسین علیه السلام وارد خانه امام حسن شد. فلما نظر الیه بکا، موقعی که چشمش به چهره مبارک امام حسن افتاد شروع کرد گریه کردن. فقال له ما یبکیک یا ابا عبدالله، گفت چرا گریه میکنی ای ابو عبدالله الحسین؟ قال ابکی لما یصنع بک، گریم برای مظلومیت توست، در خانه ات مظلومی، در اجتماع مظلومی، این بلایایی که به سر تو آوردن مظلومیت توست، این کارهایی است که امت جدمون پیغمبر با تو کردند، برای اون گریه میکنم. فقال له الحسن ان الذي يؤتى الي يؤتي الي يؤتى الي سم يدس الي فاقتل به. میفرماد که من با سم کشته میشم، به من سم میدن، مسمومم میکنم و کشته میشم. ولكن لا يوم كيوم كيا ابا عبد الله، اما روزی مانند روز تو نیست. یزدلف و الیک 30,000 رجل. اینو باید اینجوری گفت، باید گفت امام حسن و امام حسین در حضور هم دیگه برای هم روزه خوندن، برای هم عزاداری کردن، جمع میشن اطراف تو 30,000 مرد یدعون انهم من امت جدنا، همه ادعا میکنن که ما امت پیغمبر اسلامیم، و ینتحلون دین الاسلام فیجتمعون علا قتلک، تو را میکشن و سفک دمک خونت را میریزن و انتهاک حرمتک و سبی زراریک، خیمه ها تو آتش میزنن، فرزندانت را اسیر میکنن.
و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.